الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين طارئ الخلائق اجمعين وصلى الله على سيد الانبياء والمرسلين ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. گفتیم که شرط اول رسالت که در مولا امیر المؤمنین صلوات الله علیه در حد اعلا بود، موضوع تعهد برین بود. شرط دوم، منبعی برای روشنایی ها و سعادت انسان ها در این حال بی‌نیاز از سعادت انسان ها و بی‌نیاز از روشنایی انسان ها. یعنی شرط دوم رسالت یک انسان برای دیگر انسان ها این است که سعادت جامعه به او مربوط باشد، روشنایی جامعه به او مربوط باشد، ولی او در سعادتش احتیاجی به جامعه نداشته باشد و در روشناییش احتیاج به اون انسان ها که میگوید دنبال من بیا احتیاج نداشته باشد. این شرط شرطی دارای ابعاد و عمق بسیار مهم که این شب اگر خدا یاری کند و روح ملکوتی امیرالمومنین کمک کند این بحث را به پایان می‌رسانیم. اولا این مسئله را میپذیریم که اگر ما از خصوصیات و مختصات محیطی و رویدادهای تاریخی قطع نظر کنیم، انسانها در عناصر فراوان با هم شریکند، مغزشون ساختمانش یکیست، روانی که در درون آنان مشغول فعالیت است یکیست، فعالیت ها و پدیده های کلی روانی انسان ها مشترک است. به چه دلیلی یک نفر بگوید شما باید دنبال من بیایید؟ مسئله چیه؟ یعنی اگر شما بخواید عمیق این مسئله را مطرح بفرمایید، مجبورید این سؤال را با دقت بیشتری نگاه کنید. برای چه به دنبال تو بیایم؟ مگر به مقدار به دنبال آمدن کودک به دنبال پدر و مادرش؟ بیش از این شما حق ندارید به من بگویید هستی تو، وجدان تو، اختیار زندگی تو در اختیار من است. چرا؟ چرا؟ می فرمایید مغز شما 80 میلیارد سلول داره، مغز بنده 80 میلیارد سلول داره. شما می فرمایید می اندیشی، خب منم می اندیشم. هر چه بگویید در اصول کلی با هم مشترکیم. این تبعیت و پیروی چه ریشه‌ای دارد؟ البته استادی معلوماتت از من بیشتر است، دنبالت میام، ولی زندگیم را به شما نمیسپارم. در همون مقدار که چراغی فراراه من خواهی گرفت که بیا در این روشنایی برو، نه این که بیا در من حضم شو، نه این که بیا در من به هدفت برم، نه از این شوخیه در تاریخ نداری. بیا تمام هستی در اختیار من است، نه خیلی حق دیمه. این چراغ بیار رد شو. جواب شد یه روشنایی من بیشتر از شما میدانم. هر سه استاد، مربی، رهبر، پیشوا، پیشتاز این است که من این مقدار را میدانم، شما نمیدانید بفرمایید. و اگر این پیرو خود از نظر علمی به همون تجربی به همون مرحله رسید، میگه خدا حافظ شما. یعنی که من تا جهل داشتم پیروی تو بر من مجبور بودم. هستی من در جاذبیت تو قرار نمیگیرد، زیرا خود هستی تو وابسته است، زیرا وجود خود تو وابسته است. چگونه میتوانی بر من استقلال حیات و سهم حیات را بچشانی؟ این مسلمه. این اصل نخستین است در این مسئله. لذا در بحث حقوقی و در بحث فقاهی این مطلب عمیق مطرح می شود. در ولایت، در تصرف، به نظرم چون حقوقهای بزرگ دنیا دارن ما بود دیگه همه اوقا می شه گفت، اصل این است که کسی بر کسی ولایت ندارد، باید اثبات بشه. از اینجا شما شروع کنید برید بالا. اولا اصل این است که من نتونم در شما تصرف کنم. مسئله ایسا در فکر افتاده یه گوشهی مثل سائر مسائل فقهی و سائر مباحث حقوقی که کمتر به سراغ آن می رویم، کمتر در آنها غور می کنیم. اصل این است که کسی به کسی حق تسلط ندارد مگر اثبات بشود در مقدار احتیاج بس. چقدر اصل روشنگری، چقدر اصل سازنده است. لذا فقها و حقوقدانان هر کجا شک کنند که آیا در اینجا می شود انسان مثلا از اون انسان تبعیت کند، میگویند نه، اصلیت که نه. این اثبات میخواست که من بر تو پیشروم، تو پیرو منی. این اثبات میخواد. این از جای تردید نیست. این مطلب بوده است که حالا نمیخواید اینطوری بگیم که ولو شما حقوقهای تمدنهایی که منقرض شدن از دنیا رفتن اونجا هم همین حرفا بشه پیداش کرد، نه. یا در مسائل اجتماعی تمدنهای کهن میتوان چنین مطلب معظمی را پیداش کرد، ولی هر که هست تدریجا بشر از روی همین قاعده آمده امروزه این دقیقه به شعاری رسیده است در مسائل انسانی و حقوقی و اجتماعی که اون را عالی ترین محصول زندگی اجتماعی می دارن، از مردم به مردم به وسیله مردم. اون نکند ریشه اش از همین جاست که بشر به طور فطری دریافته است که چرا به دنبال تو بیایم؟ به مقدار احتیاجم چشم، به مقداری که با توانی مرا اشباع کنی چشم. طبیعیم است. این قراردادم نمیخواد آیان، قرارداد میخواد آیان بیایید قرارداد ببندیم این شب اینجا تنفس کنید. خب معلوم ضرورت حیات تنفس میخواد دیگه. اگر ریا اینه، اگر ارگانیزم درونی ما اینه، خوب باید نفس بکشم. این قرارداد نمیخواد. چه قراردادی ضروری تر و حادی تر از قانون طبیعت؟ خب معلومه که وقتی من میدانم که شما میدانید و نمیدانه، خب به طور طبیعی باید دنبال شما بیان دیگه. این یک حقیقت بسیار طبیعی ضروری است. غیر از این است که وجود من مفسر وجود توست. ادعا خیلی رفت بالا، خیلی ادعا بالا. وجود من، هستی من، رأی من تفسیر کننده حیات توست. من میتوانم وجدان آزاد تو را به اختیارم بگیرم. میسمشون ندارید. لذا آمده هم در جریان تاریخ از دوره ما قبل تعهدها، ما قبل دولتهای تشکل یافته، به اصطلاح عرشبت که کارشناسان آمدن تدریجن دیدن بهترین شعار در جامعه ایل است که بگوین. شما زبان خارجیشم حتما شریده اید، از مردم برای مردم به وسیله مردم گوینده شد. ابراهام لینکن جمله را او پرداخته، ولی این آرمانی بود که از چند قرن قبل به نظر بشر رسیده بود. این برای این بود که ترس داشتن که بگویند یک انسان، دو انسان، حتی ده انسان میتواند بگوید روشنگر تو منم مطلقا، سعادت تو دست من است، نداری بمشی. این مسئله را در نظر بگیرید که چطور عبور کرد تاریخ بشری و آمد و رسید به این شعار که از مردم به مردم، برای مردم به وسیله مردم. یک عبارت دیگر که با این شعار قوم‌خویشی دارد، این را هم در صفحه 50 از کتاب قرارداد روسو می توانید بخونید. هر یک از ما شخص خود و تمام توانایی خود را تحت فرمان اراده عمومی به مشارکت می گذاریم. می خواهد بگه عقد اجتماعی ده. مبنای زندگی اجتماعی اساسی ترین ریشه حقوق ها از اینجا شروع میشه. دقت کنید، هر یک از ما شخص خود و تمام توانایی خود را تحت فرمان اراده عمومی به مشارکت میگذاری و هر عضو شرکت را به عنوان جزء لاینفک کل در مجمع خود میپذیری. صفحه 50 ترجمه آقای زیرکزاده قرار داد. خب اینجا ما یه لحظه توقف داریم که این از قضیه اراده عموم اگر چیزی است که جلوگاه اراده خداست دعواره داریم. مکتب بازی به راه نمیانداز. واقعا بشر به این ایدئال اعلا رسیده است که در مشیش و روشش و رفتارش و تحلیل خطوط و مشی زندگیش به اراده عمومی، واقعا به اراده عمومی تکیه دارد. اراده عمومی جلوگاه اراده خدای ماست. دلیل ید الله مع الجماعه، دست خدا با جمعه، با انسانهای جمعه عموم. الجماعت و رحمه، اصل خود جماعت یعنی خاص جماعت عموما رحمت الهی، یعنی مورد اراده الهی. گر تو میخواهی خدا خواهد چنین. یک آیه هم در این باره عرض میکنم برای توضیح مطلب، از اینجا بگذاریم. و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اون چی که به حال انسانها سودمند است در روی زمین پایدار است. استدلالش رو ببینید چه جوری میشه. درست الان ما وارد شکل اول میشیم که مادر ریاضیه. میگوید اون چی که سودمند به حال مردم است در روی زمین پایدار نگه میدارم و عموم حقیقت سودمند را میخواهم، پس اراده عموم اراده خداست. این هم استدلال ترجمه فرمودید. باز عرض میکنم چون عادت ما تدریسی داریم دیگه، من برای حرفه‌ای که نداریم که میخواییم تدریس بکنیم یه جمله را بفهمیم. و اما ما ینفع الناس فیمکثوا فی الارض، اون چی که سودمند است به حال انسان‌ها در کره خاکی پایدار خواهد ماند، پایدار میماند. من چنین کردم، یعنی من خواستم گردونه تاریخ را روی حقایق سودمند بنا نهم و انسان حقایق سودمند را میخواهد، پس خدا خواسته جمعیت را میخواهد. تمام شد. خب پس اگر چنین اراده عمومی در تعیین سرنوشت زندگی انسان‌ها حکم فرما بوده باشد، یقینا چنین زندگی جلوگاه اراده خداوند بزرگ خواهد بود. البته یه دونه شرط اینجا فراموش نشود که اراده عمومی موقعی جلوگاه اراده الهی که مستند به عقل و فطرت پاک و آلوده نشده باشد، و الا اگر اراده عمومی را هوا و هوس ها خاک غلطی ها آلوده کند، چنین اراده عمومی اراده خدا نیست. اون اراده ای به توسط عقل سلیم و فطرت پاک انسان‌ها تبلور یافته به وجود آمده، این جلوگاه مشیت خدای ما. خب امیرالمؤمنین دلیل دیگر در فرمانش می‌فرماید مالک ولی یکون احب الامور الیک اوسطها فی الحق و اهمها فی العدل و اجمعها لرضا الرعیه فان سخط العامه یجهب برضا الخاصه و ان سخط الخاصه یغتفر مع رضا العامه. مالک، محبوب ترین امور در پیش تو اون حد وسط حق حق باشه. تردی نکن، نمیشه حق را بگیر برو راحت شو. گفتن یکی از شخصیت هایی که خیلی روزگار دیده بود و خیلی در نوسانات زندگی ها به اصطلاح برزیده شده بود، در وقت مردن بالا سرش نشسته بودن، گفتن یه جمله به ما بگو از اون روزگار دیده ها و از اون حوادث چشیده ها. آدم باهوش تو رویدادهای روزگار عجب درس میکنن، عجب اینها درس میکنن. قصه یه جمله به ما بفرمایید. گفت من هم میگید دقت کردم، هیچ چیزی به پدر سوختگی راستی نمیخوره. میخواید پدر سوختگی مردم باشید، میخواید نشه رو دست شما نزد، فقط راست باید باشید، این چاری دیگرم ندارید. بسرم اینم مالک به تو بگویم، از حد تجاوز نکن، راه دیگه نداری. دایره، مرکز دایره چند تا نقطه داره؟ یک نقطه بیش ندارد. تمام. یک نقطه بیش نمیتونید و به مرکز دایره بزنید. حق یک نقطه است. و ما دا بعد الحق الا الضلال، بعد از حق گمراهی است. از مرکز آمدی بیرون دیگه شما نقطه به مرکز دایره نزده اید. و اعمها فی العدل، مالک امور تو طوری باشد که از نظر داد پروری دادگستری از نظر داد و عدالت عمومی تر باشد، شامل تر باشه، همه جامعه از عدل تو برخوردار باشد. چی؟ یکی دیگه رضایت عموم. رضایت خصوص ها مهم نیست، رضایت عموم میتواند رضایت خاصه را از بین ببره، ولی رضایت خاصه و خواص نمیتواند اراده عموم را مختل کند. حواست جمع باشه مال باز ها اونجا میفرماید فل یکون سغب و کلهم و میل که معهم، گوشت به اونها فراگیر، گوش فرادار به عموم، میلت با اونها باشد. منتاش از کردم عموم اراده داشت دارنده اراده پاک، فطرت پاک نیالوده. خب بحث ما چی بود؟ چرا آمدیم اینجا؟ چرا نمی‌پرسید؟ بحث اینجا شروع شد که شرط دوم یا سوم رسالت عبارت است از بی‌نیازی رسول، بی‌نیازی دارنده رسالت از روشنایی ها و سعادت مردم و احتیاج مردم به او. به این مسئله که عرض کردیم چه ارتباط دارد؟ ارتباطش این است، ارتباطش این است که اگر شخص و اشخاص نتوانستن با این استدلال این قدرت را، این حق را داشته باشند که تأثیر کننده زندگی شما منم، باید بره سر اراده عموم. یه راه دیگه ندارید. حالا ببینیم اراده عموم میتواند تأثیر کننده اراده عموم و زندگی عموم باشه؟ چطور؟ عموم میتواند؟ نمیتواند. اولا در تاریخ بشر تا همین لحظه اینجا هستی، آیا شده است که انسانهای کره خاکی ولو در اون روزهای اول 10,000 و 20,000 نفری جمع بشن بگن آقا اراده عمومی ما این است، نسل ما 100% باید این اراده عمومی را گوش کند؟ نشده. و قانون را روی این اراده عمومی بگذارید؟ نشده. حالا چطور؟ حالا نداریم، نداریم، امکان ندارد اراده عموم را تحصیل کرد. می شود عموم بپذیرد پدیده ای را، ولی با تأثیراتی از طرف شخصیت ها، با تأثیری از طرف وضع روانی شد، با تأثیری از محیط ها، صاف و پاک. عموم بنشینم بگویم ما ایران میگوییم این کام بده نیست، پس احتیاج دوسته به چی؟ به کسی که نماینده اراده عموم باشد، یعنی انسان را بشناسد و اراده عموم را بداند، او بتواند بگوید من زندگی تو را تفسیر میکنم بیا. او بداند انسان چیه و بداند اراده عموم چیه، بعد روی اون دانش و روی اون بینش به انسان بگوید که تکلیف تو این است. این حد مال ماست؟ نه خیر. همین آقای روسو که اصرار کرد به اراده عموم، همین جور ناخودآگاه سطرها را پشت سر هم میگذاره، چند سفر میگذاری لباده شد. همین که تأکید 100% کرد به اراده عموم، حالا توجه کنید. برای کشف بهترین قوانین که به درد ملل بخورد، یک عقل کل لازم است. مگر ایشون چند سطح قبل اراده عموم نگفته بود؟ چه شد که آمد به عقل کل؟ چرا آمد عقل کل را پیش کشید؟ برای کشف بهترین قوانین که به درد ملل بخورد، یک عقل کلاهم است که تمام شهوات انسانی را ببیند، بداند چه دارد این انسان، ولی خود دست به اون آلوده نکند. با طبیعت رابطه ای نداشته باشد ولی اون را کاملا بشناسد. سعادت او مربوط به ما نباشد ولی حاضر شود به سعادت ما کمک کند. بنابر اون که گفته شد فقط خدایم میتوانم اونچنان که شاید و باید برای مردم قانون بیاورن قرار داد اجتماعی صفحه 81. چطور شد؟ این چه جهشیه؟ چه تفریز مردی به این بزرگی در تفکر در باری فلسفه قرار داد؟ واقعا خیلی مهمه. مطالعه کنن بچه ها قرار داد اجتماعی را، از اون ساب هاستی من توصیم کنم غالبا از اون ساب هاستی میمونه ها میمونه داره، چون مطلب داره خواهد مون. چطور در ادبیات اشعار محتشم کاشی خدایش رحمت را حتم خواهد بود، از دل در آمده مطال بگم درسته زبان شد. میخواید بمونید از دل در آمده ناب بگوید و درست بگید میمونه. و اما ما یعن فرمناد فیم کسوف الارد هفشته تا مطلب اساسی داریم مرد، هفشته تا مطلب درست و حسابی سازنده و سرنوشت تعیین کننده. خب بنابراین بشر مجبور نگرش دارد. بعد از ایشو میگید صدها متفکرین موجی زدند و خوابیدند و رفتند و موجی میدرند و میخوابند میروند همین الان. ولی کتاب ایشو به عنوان یک کتاب تدریسی قرنها هنوز خواهد من حرف داره مطلب داره. چطور شد این جهش؟ چرا نمیپرسید؟ این شخص که به اراده عموم تکیه کرده بود چرا آمد عقل کل را پیش کشید؟ به همین استدلالی که عرض کردم، چون که حتی خود تشخیص اراده عموم دست عموم نیست. لذا انسانی میخواهیم. اینا در جاهای دیگر من دیدم اونتاش اون نویسنده تأسف خورده است که به تمام معنا به دست ما نرسیده. اگر قوانین جنبه الهی پیدا کنه که آرمان ایدئال ندارد اینا این عبارت نه، ولی شبیه این را مونتسکیو داره که اگر میشد قوانین جنبه الهی پیدا میکرد اون وقت در تعظیم و پیشبرد بشر خیلی اثر داشت، چون تا حال دیده شده اغلب وقتی بشر فکر که خب مثل من بوده در میره دیگه. اما بهش اگر اثبات بشه این قانون از بالا وضع شده برای کشش تو به بالا، میگه چشم فلسفه هر کجا درباره قوانین حقوق پیش بیاد یواش یواش از زیر سوتش میکنه شد. لذا بشر حقوق ها را قوانین را تعبدن عمل بکن چیزی نگو پیش می رود. وقتی به مذهب می رسه فیلسوف می شود. آه چرا الله اکبر این چرا این طور باشه؟ فلسفه چیه؟ مثل که زندگیش همش فلسفه داره، یک چیز فلسفه نداره که آجام باشه. والا وقتی می رسد به چند تا حکم محدود تعبدی در اسلام، خیلی محدود هم از تعبدیاتش یا نه اصلا نمیشه پذیرفت. بفرمایید فلسفه این که چهار رکعت بخونیم چیه؟ توجه فرمودی؟ در صورتی که این عبارت را به یاد داشته باشید، صفحه اول مقدمه بر تاریخ و فلسفه حقوق کلوت و پاکیه. من وقتی که احساس میکنم یک حقوقدان در صدر این برآمده از که نظریات حقوقی را بررسی کند نگران می شدم. جمله دارد که او نظرم نیست، بعد میگه نگران می شدم زیرا اصول و قوانین کلی حقوق ها مبهم است. گویم نه حقوقدان است. آمدن این طوری که ما هم بکنیم بریم دیگه بچه ها مرکل نشیم. اگر دیشتی فضا باشی هر شما امروز متمدن تری جامعه دنیا را در نظر بگیرید، قوانین و حقوق و مقررات چه بذارید چی رو بگید، 500 نفر میخوام بیان فصل اینا رو بگن اگر پیدا کردید. ولی همه ملزم برکست بگرد، یک دلیل اجبالی اون این است که واضعی این قوانی آدم های بیغرض و تجربه تجیده و دانا به وضع جامعه ما بوده است چشم آمد. در علوم هر کادر دانشی که رانید این ورش تعبد اون ورش تعبده، آقا پزشک در دهان مثلا فرضو اون که در ریه میگذره خبر نداره، در باری ریه اگر حقیقتی بشود از متخصص ریه تعبده باید بگه بلا چشم، هیچ چاره دیگه نیست. اینم علوم ما. شما اگر واقعا به محاسبش بیفتید، وقتی تون برسه فرصت پیدا کنید یه خود لذت بدهد اینجور تحقیقات، خواهید دید بشر صبحتاشان تو تعبد قوتوره. فقط اینکه چرا سرتا پایین ببری روزت فاصل میشه، اونجا فیلسوف میشه آدم. این آلرژیه دیگه نیست؟ نیست؟ یه نوع حساسیتی خدا شفا بده.